بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفرين او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. باز خدا را سپاسگزاریم به عدد کلماته که در محضر آیات الهی هستیم. رب انعم تفضل. آیه کریمه ششم سوره مبارکه مائده بیان قانون طهارت و اقامه نماز و این که طهارت برای نماز است و این که طهارت بر دو قسمه، به تعبیر آقایان فقها طهارت مائیه و طهارت و طهارت ترابیه، یعنی وضو و غسل و تیمم. و طهارت هم یه قانون الهی است که نه تنها برای نماز فقط است، بلکه مطلوبیت نفسی هم دارد. مطلوبیت نفسیش به استحباب است و مطلوبیت وجوبیش برای نماز و طواف و نذر و مسائلی که انجام می شود. و جالب اینجاست که اسلام طهارات ثلاث را، یعنی وضوع و غسل و تیمم را، نه تنها برای ظاهر انسان قرار داده، بلکه چنانچه جسم باید طیب و طاهر باشد و پاک باشد که النظافت و من الایمان، باید روح هم طیب و طاهر باشد. لا یمسه الا المطهرون. و تنها آیه‌ای است که می توانیم بگیم هم حکم بیان شده است و هم علت حکم درش بیان شده، یعنی هم قانون وضو و غسل و تیمم بیان شده و هم علت این که چرا این قانون جعل شده. حدیثی است از آقا رسول مکرم اسلام، خیلی حدیث مهمی است، که حضرت می فرمایند ان امتی یوم القیامه هی القر المحجلون من اثر الوضوء. فردای قیامت که بشود، امت من کسانی هستند که سیماشون سفید و نورانی است از اثر وجوده، از اثر وضوء. می توانیم بگیم که وضوء نشانه خوشسیمایی و سفید رویی امت اسلامی است و نشانه شناسایی اینها در عالم آخرت است قطعا. برای همین عرض می کنم که به طهارات ثلاث نباید به صرف جسمانیتشون نگاه کرد، بلکه باید به امور معنویشون هم نگاه کرد. و حضرت امام صادق علیه السلام فرمودن الوضوء على نور، الوضوء على الوضوء نور على نور. این وضوئی که انسان پس از وضوء میگیرد، این نورانیت بعد از نورانیت. انشالله خدا این نورانیت رو به همه ما عنایت کنه. عرض شد واژه های آیه کریمه رو بیان کردیم. یا ایها الذین آمنو، کسانی که ایمان آوردید، هنگامی که برخیزید برای نماز، فغسلوا وجوهکم، این غسل شستن، غسل نتیجه شستن. از ظاهر آیه اینجوری استفاده می شود که شما چون که به نماز می ایستید صورت اینها را بشویید، اما نه، آیه شریفه در مقام این است که قبل از اقامه نماز دست و صورت خود را بشویید. چنانچه در قرائت قرآن داره فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، وقتی که قرائت قرآن میخونید استعاذه به شیطان رجیم داشته باشید، استعاذه از شیطان رجیم داشته باشید و ازش دوری بکنید. سوره مبارکه نحل آیه 98. خب اینجا از هر دو استفاده میشه که شما وقتی اراده قرائت قرآن داشتید استعاذه داشته باشید، وقتی که اراده اقامه نماز داشتید و برخواستید برای نماز خوندن شما وضو بگیرید و غسل بکنید و تیمم بکنید. کلمه وش هم خدمتتون عرض کردیم، فغسلوا وجوهکم، صورتاتون رو بشویید. وجه رو وجه میگن چون انسان به واسطه صورت است که با دیگران مواجه میشود. فغسلوا وجوهکم و ایدیکم، و جمع آوردن وجوه و ایدی یعنی صورتها و دستهاتون رو به خاطر جمع فغسلوا. فغسلوا وجوهکم و ایدیکم، صورتاتون رو و دستاتون رو بشویید. الالمرافق، الالمرافق. نقطه‌ای که در اینجا هست این است که الالمرافق، عرض کردیم مرافق جمع مرفق و مرفق یعنی آرنج، و در اینجا به قول آقایان اهل اصول که در اصولم بیان کردیم، غایت در مغیا دخیل است. یعنی به عبارت بهتر آرنج هم باید شسته بشود. چرا آرنج باید شسته بشود؟ اگر قبل و بعد الا، نکته ادبی و دقیق، اگر قبل و بعد الا از جنس واحد بودن، غایت در مغیا دخیل است. اگر از دو جنس بودن غایت در مغیا دخیل نیست. و به عبارت بهتر اینجا یه وقت میگیم که اتم الصیام الی اللیل ثم اتم الصیام الی اللیل، چون شب و روز دو چیز هستن، شب داخل در روز نیست. و به عبارت بهتر غایت داخل در مغیا نیست. اما در اینجا تعبیر داره که فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، چون دست و صورت از یه جنس هستن غایت در مغیا دخیله. و به عبارت بهتر دست و صورت هر دو از اعضای وضو هستند و الی المرافق یعنی آرنج هم باید شسته بشود، نه به عبارت بهتر در اینجا غایت در مغیا دخیله. وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین، و مسح بکنید، مسح کشیدن جسمی بر جسم دیگر است و عضوی بر عضو دیگر است، مسح بکنید سرهاتون رو و پاهاتون رو الی الکعبه تا اون برآمدگی پشت پا.
این اعلام اگه معنی من نیست در اینجا نظر شیعه اینجوری،
بله
من الی المرافق میگه اعلام معنی من نیست دیگه، اگه اینجوری باشه قایت نیست که بخوام این در مقایده.
چرا حالا ما عرضمون این است که در اینجا چون بعضی هم گفتن که الا در اینجا معنی معص یعنی مع المرافق، ما عرضمون اینه که نه الا معنای خودشو داره، اما در اینجا تا آرنج شستن جزء چه هست؟ جزء واجباته. از جناب ابن عباس روایت شده که الوضوء و غسلتان و مسحتان، وضوء دو شستن است و دو مسح کردن است. دو شستن، یکی شستن صورت و دیگر شستن دست ها، و دو مسح هست یعنی مسح سر و مسح پا. من اینجا یه اشاره ای بکنم چون بیان تاریخ هم در گاهی وقتا برای بیان آیات لازم است. در زمان آقا رسول الله هیچ اختلافی در سیره وضو گرفتن نبود. من روایتی رو خدمتتون عرض کنم، روایت صحیح هم هست. عن زراره و بکیر ابن اعین قال سألنا ابا جعفر عن وضوء رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. این دو نفر میگن ما از امام باقر علیه السلام درباره چگونگی وضوء حضرت رسول سوال کردیم. حضرت این طوری فرمودن: فدعا به تشت او تورن فیه ما. حضرت یک تشتی ظرف آبی رو خواستن. فغمس کفه الیمنا فغرف بها غرفتن فسب بها علی جبهته. حضرت ظرف آبی رو خواستن و دست راستشون رو در آب فرو کردن و آب برداشتن. فغسل وجهه بها، صورت مبارکشون رو به وسیله این آبی که با دست راستشون برداشتن شستن. ثم غمس کفه الیسرا، بعد به دست چپشون آب گرفتن. فافرغ علی یده الیمنا، بر دست مبارک راستشون آب رو ریخته. فغسل بها ذراعه من المرفق من المرفق الی الکعب. بعد حضرت به وسیله این مشت آبی که برداشتن دستشون رو از آرنج تا کف شستن. لا یردها الی المرفق، دیگه بر نگردوندن به مرفق. پس بنابراین این الی المرافق یعنی چی؟ یعنی به عبارت بهتر از آرنج بشورید. ثم غمس کفه الیمنا، بعد آب به دست راست مبارکشون برداشتن. فافرغ بها علی ذراعه الایسر، آب رو به دست چپشون ریختن. من المرفق و سن ابها کما سن ابل یمنا، همونطوری که آب رو از آرنج تا انگشتان مبارکشون و تا کف دستشون در دست راست قرار دادند و شستن، دست چپشون رو هم، دست چپ مبارکشون رو هم همین گونه شستن. و مسح رأسه به فضل کفه، بعد سر مبارکشون رو به اون آبی که از دستشون بود مس کردن و قدمه و دو قدمشون رو هم مس کردن. لم یحدث لها ماء جدیدا، دیگه آب جدیدی به دستشون نریختن. خب از این روایت که روایت صحیحی هست و در مجامع روایی هم نقل شده و بزرگانی از مفسرین هم اون رو نقل کردن، عیاشی هم در تفسیرش آورده جلد یک صفحه 298، از این استفاده می شود که سیره آقا رسول الله در وضو گرفتن همین بود، مثل همین سیرهی که به عبارت بهتر شیعه انجام داده. من اشارهی به تاریخ وضو هم بکنم، نه در زمان خلیفه اول نه در زمان خلیفه دوم هیچ گونه اختلافی در وضو گرفتن بین امت اسلامی نبود، اما متاسفانه در زمان خلیفه سوم ایشون دو تا سنت و روش از آقا رسول الله نقل کرد، یکی همین سیره آقا رسول الله که شیعه بیان کرده و یکی دیگر این که به روشی که اهل سنت بیان کردن که دست و پاشون رو هم به عبارت بهتر میشوگن به عوض مس کردن. و جالب اینجاست که با دقت دارم عرض میکنم در کتب و مجامع فتوایی اهل سنت وضو گرفتن شیعه باطل قرار داده نشده، بلکه وضو گرفتن خودشون رو بیان کردن و این یه نکته ایست که باید امت اسلامی توجه داشته باشن. پس در زمان آقا رسول الله هیچ اختلافی در سیره وضو گرفتن نبود و به عبارت بهتر در آیه شریفه اصطلاحی حرف بزنیم، علل مرافق قایت مقصول رو بیان می کند، یعنی اون چه که باید شسته بشود، نه بفرمایید قایت غسل رو و شستن رو. و به عبارت بهتر علل مرافق مفعول به لحاظ ادبی مفعول با واسطه غسل و فغسلو، و اینجاست که به عبارت بهتر باید دستها را از بالا به پایین شست. این طریقه این دیگه در روایات هست و عرف هم همینو بیان میکنه. شما وقتی که در عرف هم این هست که یه کسی میاد میگه که بله این دیوار رو تا اینجا رنگ بزن، خب مساحت رنگ زدن رو بیان میکند، نه اینکه ابتدا از کجا باید باشد و انتها از کجا باید باشد. و در اینجا هم به عبارت بهتر چنین است، ذات باری تعالی در آیه شریفه مقصول رو بیان می کنن نه کیفیت غسل رو. ما کیفیت غسل و شستن و چگونگی شستن رو از کجا باید استفاده بکنیم؟ از سیره ائمه و سیره آقا رسول الله که الان روایت رو محضرتون عرض کردیم. لذا آیه شریفه داره که شما هنگامی که برای نماز برمیخیزید وضو بگیرید، صورت هاتون رو بشویید، دست هاتون رو بشویید، از آرنج هم بشویید و ومسحو برؤوسکم و ارجلکم، و شما مس بکنید سرهاتون رو و پاهاتون رو. نکته ادبی اینجاست که کلمه ارجلکم که منصوبه عطف بر رؤوسه و رؤوس گرچه که به لحاظ ظاهر مجرور است اما محلن منصوب است و به لحاظ ادبی اگر عطفی بر این کلمه بشه باید منصوب باشد نه مجرور باشد. ما دو تا چون آقایان اهل سنت این و ارجلکم را عطف بر وجوه میگیرن، لذا در نتیجه میگن باید پاها را هم شست. ما عرضمون این است که دو نکته ادبی در اینجا هست. یک این که الاقرب یمنع الابعد، کلمه‌ای که جلوتر باشد مانع می شود از این که معطوفی که بیاید و عطفی که بیاید به کلمه قبلی باشد، لذا اینجا ارجل ارجلکم معطوف به رؤوس است. وقتی که معطوف به رؤوس باشد اینجا قانون مس پاها را میگیرد نه قانون قص، و علاوه بر این که مؤید دیگر، یعنی سه تا مؤید داریم. یک ارجلکم معطوف به رؤوس و رؤوس محلا منصوب است گرچه لفظا مجروره. دو رؤوس نزدیکتر تا وجوهه و قانون مس او رو میگیره، امر مس او رو میگیره. و سومین دلیل این که اصلا سیره آقا رسول الله و ائمه مؤید این است که ارجلکم معطوف به رؤوسه و به عبارت بهتر کیفیت وضوء در روایات بیان شده. و برای همین ما باید از آرنج بله و به عبارت بهتر در آیه شریفه بیان شده است حکم دو شستن و دو مسح کردن، شستن صورت و دست علی المرافق، و شستن صورت هم از رستنگاه مو هست با عرض صورت، اون هم با انگشت سبابه و انگشت شست، اون چه که میگیره کفایت میکنه، و شستن ظاهر صورت هم کفایت میکنه. و همه اینقدر که غسل شستن تحقق پیدا بکند کفایت میکنه. و در بعضی از روایات داریم که آقا رسول الله به قدر نصف لیوان و لیوانی وضو می گرفتن، و این دلیل بر این است که باید اسراف هم نشود، جلو اسراف هم گرفته بشه. خب در میان امتهای امت اسلامی چه شیعه چه اهل سنت نسبت به مسح پا چند نظر است. اینکه یک مسح پا واجب تعیینی، دو شستن پا واجب تعیینی. مسح و شستن پا واجب تخییری است، یعنی انسان مخیر بین اینه. بعضی هم مثل زیدیه جمع میکنن بین غسل و مس. ما عرضمون این است که با توجه به این نکته هایی که عرض کردیم اینجا مسح پا واجب تعیینی است، واجب تعیینی است. چرا؟ به خاطر این که و ارجلکم عطف بر ومسهو، و در نتیجه دو شستن در آیه بیان شده و دو مس بیان شده، شستن صورت و دست ها و مس کردن سر و مس کردن پاها. ظاهرا وقت تمام شد تا برسیم به ادامه آیه شریفه و نکته هایی که وجود داره. انشالله امیدواریم خداوند تبارک و تعالی به همه ما توفیق ان شاء الله طهارت ظاهری و باطنی قرار بده. رزقنا الله ایانا و ایاکم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.